سال آینده در جهان خواهد بود، یه قدرت بلا منازع خواهد بود. اینا تلاش میکنن از هر کاری فروگذار نکنن تا پیروز این میدان بشن. تو حوزه رسانه چه کار میکنن؟ تو حوزه رسانه تلاش میکنن، مثلا تو حوزه رسانه تلاش میکنن با استفاده از یک سری ادعاها بگن ما پیروز میدانیم. من ارجاع میدم به صحبتهای این آقای منحوس دیگه به نام نتانیاهو که شبی که قرار بود آتش بس اتفاق بیفته این سری حرفا زد. مثلا گفت ما 80% توان حزب الله رو نابود کردیم. شبکه فارسی زبان معاند به ویژه اینترنشنال اومد این مطالبی که این آقا گفته رو به صورت گزاره‌های صحیح براش استناد آورد، روش بحث کرد که آره راست میگه، اسرائیل پیروز میدان و حرفا. اما من از مخاطب آگاه و عاقل میخوام بپرسم، از جناب عالی میخوام بپرسم، از مجری محترم، ارتشی که 80% توان یک گروه کوچیک رو از بین برده، آیا این عاقلانه است که برای 20% باقی مونده تن به آتش بس بده؟ خیلی روشنه. شما مخاطبت رو احمق فرض کردی که میگه ما 80% رو نابود کردیم، حالا سر 20% باقی مونده اومدیم تن دادیم به آتش بس. یه ادعای دیگه که مطرح هست، اینا میگن ما پیروز میدان شدیم، اما واقعا اینطوری نیست. همین تغییر وزیر جنگشونه، شما میبینید وزیر جنگشون تغییر پیدا میکنه. همین دو سه روز قبل من شنیدم که رئیس واحد ایران ارتش اسرائیل استعفا داده.
بله
در جریان. بنابراین نشون میده که تو قطعا شکست خورده میدانی. از اون طرف تلاش میکنه شکست خورده میدان رو کی معرفی بکنه؟ جبهه مقاومت، با استفاده از ترورهایی که انجام داد، اتفاقات پشت سر همی که انجام داد. حضرت آقا اینجا به درستی نقطه تنازع ما که همون جنگ شناختی هست رو فهم کردنشون و بر اساس اون صحبتهاشون رو در دیدار با بسیجیان توضیح دادن. ایشون فرمودن که بمباران خانه های مردم پیروزی
نیست.
یکی یکی اشاره کردند، یعنی همون چیزهایی که اینها جلوه پیروزی میدونن رو دست گذاشتن روش و گفتن اینها پیروزی نیست. حالا عبارات آقا بسیار دقیقه.
بله.
بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. من سعی میکنم که عیناً عبارات ایشون رو بگم. احمق ها خیال نکنن چون خانه های مردم را بمباران، بیمارستان را، اجتماعات مردم را بمباران میکنن پیروز شدند. اینها پیروزی نیست. تمام تلاش آقا اینه که اون تصویر برساخته ای که تلاش میکنن بر اون سوار بشن و بگن ما پیروز میدانیم رو آقا خراب بکنه. یعنی دقیقاً متوجهه که اینا رو کجا دارن سرمایه‌گذاری میکنن.
اینجا من یه نکته فقط
یه جمله بگم آقای دکتر، جمله که آقا گفته رو من تکمیل کنم. ایشون فرمان هیچ کس در دنیا این را پیروزی نمیداند. نه که فقط دعوای جناحی باشه، دعوای سیاسی بین ما و شما باشه، ما بگیم تو پیروز نیستی. میگه اصلا در دنیا کسی اینو پیروزی نمیدونه، بلکه این رو جنایت جنگی میدونن. شما جنایت جنگی میکنی تا چهره پیروز پیدا بکنی، با رسانه هات هم بیای بگی که آره با توجه به این که ترور کردیم، پیجر منفجر کردیم و اتفاقات تروریستی انجام دادیم، ما پیروز میدانیم. آقا میاد تمام این زیربنای پیروزی رو خراب میکنه. حالا جناب عالی نکته داشته بفرمایید.
نکته اینجاست، ببینید از یک گوشه دارن یه نوع تبلیغات وسیع که حالا بهش میگم تو پروپاگاندا به صدا دارن انجام میدن. از یه طرف هیچ وقت نمیگن، حتی حیم صابان و تشکیلات حیم صابان اینو ذکر کرده توی پاریس، خب هیچ وقت نمیگن که یک گروهی رو شما رهبر عالیشو زدی، رهبر اجراییشو زدی، فرماندهاشو زدی، اما تونسته در عرض کمتر از یک هفته یا در حین جنگیدن چنان خودشو بازسازی بکنه که نتونستی تکونش بدی. هیچ وقت این نکته شبیه معجزه است تا بیشتر شبیه یک بازسازی نظامی. از این مسئله خیلی سریع رد میشن.
رهبری فرمودن به ساخت مستحکم حزب الله خللی نمیتونن وارد
در هیچ ارتش دنیا اصلا سابقه نداره که شما در این حد رو بتونی نابود کنی. مناطقی که مثل زاهیه، مثل جنوب لبنان رو تقریبا با خاک با بمب‌های چندتونی بزنی ولی باز این بتونه معادل تو وایسه و تو اعلام بکنی که من سلاحی برای دیگر جنگیدن ندارم.
بله.
من منتظر سلاح از اومدن از آمریکا هستم.
بله.
ببینید رسانه داره بازی میکنه. چه خبرهایی رو برجسته کنه و چه خبرهای ضعیف بکنه.
ببینید پیروزی، آقای دکتر درست میفرمایید، پیروزی در میدان اتفاق میفته.
دقیقا.
یعنی چقدر شما پیشروی میدانی داشته باشی، چه دستاوردهای نظامی و سیاسی داشته باشی باشی، اینها مشخص میکنه طرف پیروز میدان رو. شما یک مرد جا افتاده 63 ساله رو به شهادت برسونی و او عملیاتش متوقف نشه و همینطور ادامه بده و تو رو مجبور به آتش بس بکنه، این اسمش پیروزی نیست. طبعا. اون مرد 63 ساله امروز نه، یک سال دیگه، دو سال دیگه، 10 سال دیگه از این دنیا میرفت. حالا به دست تو جنایتکار این اتفاق افتاد و جهنم ابدی رو برای خودت خریدی. اما آیا این برای تو دستاورد نظامی و سیاسی به همراه داشت که اگر داشت شک نکنید آتش بس رو قبول نمی‌کرد؟
دقیقاً.
اگر شهادت سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان، ببینید من احساس میکنم اگر اسرائیل یکی از این آقایونش ترور بشند، توان ادامه جنگ رو نداره. خود نتانیاهو اگر ترور بشه یا حتی نظر من زخمی هم بشه، دیگه توان مدیریت جنگ رو نخواهد داشت.
حمله شد به خونه نتانیاهو،
به هم ریخت،
بحران ایجاد شد. منور زد تو نیرو دریایی خود اسرائیل، دو تا منور زد دو سر خونه این، الان به هم ریختن. چه جوری اگه 4 تا از اینا فرماندهای عالی رتبهش کشته میشد امکان نداشت اون پا وایسه.
بنابراین شما وقتی که میخواهید چرتکه بندازی، محاسبه بکنی ببینی کدوم طرف پیروز میدانه، بعد در میدان و دستاوردها این رو مشخص بکنی. این اتفاق، این کارهایی که اسرائیل انجام میده، همون عبارت کلیشه‌ایه که به درستی هم میگن تلاش مذبوحانه است. یعنی شما میخواید تلاش بکنید با استفاده از جنایت جنگی، اقدامات تروریستی، کماکان بگی من از 7 اکتبر فاصله گرفتم، من بازسازی شدم، من گروه های مقاومت رو از بین بردم و پیروز میدانم. یقینا اینطوری نیست. اگر اینطوری بود شما اصلا نباید آتش بس رو پذیرفتید. آتش بس چرا پذیرفتی؟ به دلیل اتفاقی که در تل آویو افتاد. و اگر آتش بس رو نمیپذیرفتی، یک شنبه میشد دوشنبه، دوشنبه میشد سه شنبه، این سیاه ها برای تو تکرار میشد، این کابوس سیاه برای تو تکرار میشد. بنابراین شما در عرصه نظامی و سیاسی دستاورد نداشتی. این حوزه نظامیش عرض میکنم که تلاش کردن به تعبیر شما بیان عکس بگیرن کنار رودخانه لیتانی و سری برگردن، در حین همون برگشتن باز آسیب بخورن، چند تا کشته بدن. اینا دستاورد نظامی نیست. دستاورد نظامی اینه که شما بتونی یه جایی رو فتح بکنی، بمونی، کمون که مثلا زمان قدیم کرانه باختری رو از اردن تو گرفتی، بخشای از مصر رو شما گرفتی، بخشای از فلسطین رو اشغال کردی، شبا رو تو لبنان گرفتی. ولی الان شما سری برگشتی، نه تنها سری برگشتی، مجری محترم، کارشناس مجری محترم به درستی اشاره کردن، شما حتی شهرک نشینای خودت رو نتونستی متقاعد کنی که برگردن. بنابراین دستاورد نظامی چندانی نداشتی و تو شکست خورده مطلق میدانی. هر اقدامی، هر حرف رسانه‌ای مطرح بشه جز دروغ و باطلگویی بیش نیست. اما در حوزه سیاسی، چرا میگم نه فقط نظامی بلکه در حوزه سیاسی هم تو شکست خورده ای، دنیا با توئه، حق وتو با توئه، سازمان ملل با توئه، نهادهای بین المللی با تو هن. اما کار انقدر بد شده، انقدر شور شده که میان برات حکم بازداشت صادر میکنند. یه شکست سیاسیه. کار به قدری پیچیده شده که اروپا نمیتونه بگه من این کار رو انجام نمیدم.
فرجام خواهیتم رد میشه.
یعنی تو حوزه سیاسی با این همه پشتیبانی، با داشتن حق وتوهای سنگین تو سازمان ملل، با این همه پشتیبانی ها، با ترور قضات بین المللی، با ترور مقامات بین المللی که اگر یک مقداری به نفع طرف مقابل حرف نزنن اونا رو هم ترور میکنی، اما کار اینقدر برات پیچیده شده به لحاظ سیاسی که اونا هم تو رو محکوم میکنند. بنابراین تو در یک شکست قطعی سیاسی و نظامی قرار داری. رسانه های مانه تلاش میکنن، یه سری تکنیک هایی، یه سری کارهایی رو انجام میدن. یک دو نمونش رو آقای دکتر به درستی اشاره کردند. یکیش برای حوزه داخلی تمرکز زداییه. شما ببینید امنیت ملی شما بعد از عملیات صادق 2 خدشه‌دار شد. اسرائیل تهاجم کرد و این عملیات صادق 3 یقیناً باید اتفاق بیفته.
حتما باید اتفاق بیفته
ان شاءالله، همونطور که آقای دکتر محسن رضایی مطرح کردن، همونطور که آقای سرلشکر باقری مطرح کردن.
اتفاقا من پرانتز کوتاه باز بکنم، جناب آقای سرلشکر باقری دقیقاً در همون حیث و بیس برجسته کردن موضوع آتش بس،
بله،
این رو مطرح کردن که همونطوری که یک رو انتظار نداشتید، دو با یک متفاوت بود قطعاً سه ورای تصور دشمن است.
این اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته. ببینید رسانه‌های معاند وقتی که طالبان اومد اینجا مستقر شد، در حالی که مرزهای جغرافیایش جدا بود، تلاش میکردن ایران رو درگیر یک بحران داخلی بکنن، تصمیم گیری مسئولین رو به غلط بندازن، ما رو درگیر یک جنگ با همسایه بکنن و موضوعاتی از این دست. ولی وقتی طی عملیات بعد از عملیات وعده صادق دو که اسرائیل امنیت ملی ما رو دوچار خدشه میکنه، همین رسانه ها تلاش میکنن که موضوع انتقام، موضوع پاسخ دادن، اینها رو ببرن به حاشیه. با استفاده از چه تکنیکی؟ با استفاده از تکنیک تمرکز زدایی سوار میشن رو موضوعاتی که شما ببینید مهمترین موضوع کشور شما این خدشه دار شدن امنیت ملیته. شما اگر میخوای صحبتی بکنی از 10 تا 9 تاش باید این حوزه باشه، یکیش موضوع دیگه باشه. همه چیز اقتصاد، فرهنگ، سیاست، همه چیز در بستر امنیت اتفاق میفته. اگر این امنیت خدشه‌دار بشه، اقتصاد هم پویان نیست، فرهنگ هم فعال نیست، آموزش زمین میخوره و همسالون. بنابراین اومدن مثلا رو موضوعات مثل حجاب. شما خواهش میکنم یک هفته گذشته رسانه‌های بیگانه رو نگاه بکنید. اگر دوستان آماری ما بتونن این آمارشو در بیارن، خیلی روشنه که تکنیک تمرکز زدایی رو به درستی اینا دادن دنبال میکنن و تلاش میکنن که تمرکز مخاطب رو، تمرکز مسئولین ایرانی رو از مسائلی مثل امنیت ملی که مسئله محوری ماست، الان گروه تروریستی فعال شدن، اسرائیل تهاجم کرده، ببرن سراغ موضوعات دیگری مثلا فیلترینگ، مثل واردات آیفون، مثل نمیدونم حجاب و امثاله هم. این یکی از تکنیکایی که بله. به کار میگیرن. حالا در مقاطع بعدی اگر
اجازه بفرمایید، بحث خیلی خوبی شکل گرفت پیرامون موضوعی که داشتیم، وقتی ضد مقاومت تصویر مقاومت خود قدرت. میخوام یک وجه خطرناک رو در محتوایی که رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن برجسته کنن رو ببینیم و بشنویم که این خط انحراف ان شاء الله فریبش رو نخوریم.
ترکیه رو داریم که به طور عمده امروز تلاش کرده خودش به نوعی سعی کرده فاصله بگیره از شرایط موجود به عنوان یک کشوری که الان میخواد راه حلی برای حل مسئله ارائه بکنه، داره خودش رو نشون میده. چقدر اما برخی هستن که این نگاه رو دارن که ممکنه خود ترکیه رو متهم میکنن در این مسئله، آمدن این گروه ها و حمله اونها به حلب. چقدر ترکیه کجا ایستاده اینجا؟
ترکیه از یه طرف مشخصه این گروه احرار شام عملاً، هیئت احرار شام عملاً از طرف ترکیه تغذیه شد، تعلیم دید، نه فقط این گروه، گروه های همپیمان با این گروه.
صحبت های کوهنورد رسانه بی بی سی فارسی انگلیس خبیثه و خط ظریف انحرافی که برای رسانه طراحی شده، مثل بخشی از طراحی سوریه که هر دو بزرگوار اشاره کردن برای ایجاد خط انحراف در رسانه و مخفی کردن یک سری موارد اتفاق افتاده. شما اساتید صاحب نظر هستید، تایید بفرمایید یا رد بفرمایید. آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان و غرب رژیم صهیونی شکستی خورده اند سنگین، هم برای شکستشان شریک می‌خواهند، هم برای این حجم از نفرتی که در جهان علیهشان پیش آمده، در جنایتهایشان، در نسل‌کشیشان، در کودک‌کشیشان شریک می‌خواهند. خیلی هوشمندانه علاقه‌مندم هستند. اردوغان و زلنسکی هم خیلی عاشق دوربین هستند. اوج نفاق رو به تصویر کشیدن. بی بی سی در این نفاق می‌دود که آی ملت ببینید ترکیه است، آی ملت ببینید اوکراین ها. شما بفرمایید تحلیل کنید با توجه به زمان زیادی هم که نداریم، هر کدوم از عزیزان 3 دقیقه. آقای دکتر چوب،
من زیاد مصدق اوقات نمیشم، فقط سه موضوع رو به نظرم میرسه که باید دقت کنیم. یک لولویی، یک هیولایی رو علم دارم میکنن تو رسانه ها و اون ترامپه. اگه ترامپ بیاد اله میکنه، اگه ترامپ بیاد فلان میکنه، پایگاه اتمی ما رو میزنه، زیر ساختای ما رو میزنه. این فرق داره با بایدن، هیچ فرقی نداره و هیچ تفاوتی نداره، فقط میخوان توی این مبازه زمانی 2-3 ماهه امتیاز بگیرن از ایران، خب که ایران کوتاه بیاد و مثلا وعده صادق سرش انجام نده، مثلا یه خورده بیاد معامله بکنه با سر محور مقاومت. اینو دیروز یا دیشب یا نمیدونم دقیقا، همین چند ساعت گذشته، ترامپ گفت من تا و زمانی که میخوام بیام باید اسرا آزاد بشه وگرنه جوی خون را میفته. وقتی هم بودی بلاک هاوت هم زدن، نتونستی دماغ از خون کسی بندازی که بخوای الان جوی خون را بندازه. خب بنابراین این لولو رو اینا دارن درست میکنن و مطمئن باشه توی یک میکوبه روی این لولوی که اگه حواستون باشه اگه میخواید کاری بکنید با همین دموکرات ها و بایدن ها کار کنید، وگرنه اون سگ وحشی رو من رهاش میکنم و اون موقع دیگه نمیتونید کار بکنید. این یه مسئله که باید دقت کنیم. دومنده خب الان نظامی اسرائیل یا رژیم کودک‌کش الان انتظار داره که نیروهای حزب الله بیان به کمک نیروهای سوریه و مقداری از توان نظامی حزب الله در جنوب کم بشه یا حداقل کم بشه و بتونن از این طریق ضربه بیشتری بزنن. اینم باید محور مقاومت نگاه بکنه. و سوم ببینید، سوم اینی که یادمون باشه اعضای محور مقاومت، خب اینو خواهش اجازه بدید من رکم رو کنم،
خواهش بکنم،
مزدور نیستن، مزد بگیر نیستن، مثل زمان شوروی نیستن، اینها دارای یک نگاه و ایدئولوژی مشخصن. بنابراین اگر که تکلیف به چه حوثی‌های یمن چه لبنانیا اینطوری نیست که تفکر مقاومت فقط روی چهار تا گفتگوی چهار تا وزیر خارجه و اینها بتونه حل بشه، این باید به صورت اصولی حل بشه. حتی اگر بعضی ها در بعضی از جاها موافق نباشن این حرکت ادامه خواهد داشت. خب اینطوری نیست که وایسا منتظر ببینن حالا مثلا فرض کنید بعضی از مسئولین ما چی میگن نسبت به اون تغییر تاکتیک بدن. نه، تغییر تاکتیکی وجود نداره چون یه فلسفه وجودی پشت این خوابیده. این درگیری صفر و یکه، صفر و نیم دیگه نیست. خب این رو باید خیلی ها اینو بدونن، هر کی بخواد این راه رو نره و نسبت باهاش بی‌تفاوت باشه یقینا محکوم به اصطلاح عقب نشینی‌های وحشتناک خواهد بود. و به نظر منم کشوری که حالا دارن لبه تیک بازی میکنن مثل ترکیه، مثل مصر، اینها یک جا باید تکلیف خودشون مشخص بکنن چون افکار عمومی دنیا اجازه
نمیده. آره دکتر مشخص کردن دیگه، ترکیه و اوکراین که عملا دارن تغذیه میکنن.
خب یه جا دیگه نمیتونن بیان توی سمینار بیان بگن ببینید اعتراضای ترکیه داره برمیگرده رو اردوغان. خب به همین وضعیت مصر، به همین وضعیت اردن، یعنی ساختار و ماهیتیشون داره عوض میشه، ساختار ببخشید حمله شون به حکومت ها داره حکومت های خودشون میشه و این چیزی نیست که ما در آینده خیلی نچندان دوری منتظرش باشیم که مردم شروع کنن حرکت کردن. یه نکته آخرم بگم که بعد من دوباره استفاده کنم و اون اینی که کشورهایی که رژیم کودک‌کشی که یک زمانی تو هلند، تو بلژیک، تو اروپا مظلوم نمایی میکرد و مردم براش گریه میکردن، سر قبر نمیدونم آشویتس هم میمدن براش دعا میخوندن، الان خجالت میکشن بگن ما از اسرائیل حمایت میکنیم. این یعنی یکی از بزرگترین دستاوردهای مقاومت. یعنی هلند میگه بعضی از شرایط اگر داشته باشه شاید ایشون بتونه بیاد، مثلا ملعون بتونه بیاد تو هلند. خب کسی دیگه که اصلا نمیگن مثل فرانسه و انگلیسی میگه من میگیرمش. ببینید این ماره یک سال پیش اینطوری نبود، یک سال پیش همه میمدن سر یادبود کشتهای یهودی ها توی آشویتس، توی تلاویف دعا میخوندن و عرض تعظیم و عبادت و اطاعت میکردن. الان خجالت میشن بگن که اصلا ما ارتباط داریم. این خیلی دستاورد بازد.
ممنون آقای دکتر نیکروش عزیز، پیرامون اوکراین، ترکیه، شریک جرم و شریک شکست.
رسانه بیگانه، شما سوال پرسیدید که دارن نشون میدن که اینها تروریست نیستند. اینها یه تجربه‌ای دارن از زمان داعش. اون زمان خب اینا سعی کردن با استفاده از سیاست ارعاب فتح‌های آسان‌تری انجام بدند. سیاست ارعاب رو به کار می‌گرفتن، موسل رو با 400 نفر فتح می‌کردن. اما از اون طرف براشون یک آسیب‌هایی داشت. تمام مثلا جهان متحد شد که این باید از بین برود، این قده سرطانی، این سازوکار وحشیانه داعش، این باید از بین برود. اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک تجدید نظری در بعد رسانه‌ای کارهای خودشون انجام دادند. مثلا الان شما در کلیپ‌هایی که منتشر میشه یا همین رسانه‌های بیگانه و معاند فارسی زبان منتشر می‌کنند،
میگن اینا تروریست نیستن، ببینید اسرا رو گرفتن دارن بهشون آب میدن، سیگار
موز میدن،
موز میدن، سیگار میدن، باهاشون خوب رفتار میکنن به عنوان شباب سوریه جوان.
بله میشن اینترنشنال نورنگوریشون رو کوتاه کردن، لباساشون رو تو زدن،
لباسای مرتبی، محاسن بسیار مثلا مرتبی از اون چهره وحشی و خشنی که داشتن در اومدند. این سیاست عوض شده، وگرنه اون خوی تروریستی و وحشیانه کماکان باقی است. بنابراین این حرفایی هم که رسانه‌های بیگانه می‌زنند باطل. یه نکته آقای دکتر به درستی اشاره کردند، دشمن در حال حاضر داره استفاده می‌کنه از سیاست ارعاب برای اینکه مقاومت دست پایین رو بگیره. ترامپ توییت می‌زنه، حرف می‌زنه، میگه که اگر که اسرا تا روز اول کاری من آزاد نشوند، جهنم ایجاد خواهد شد در منطقه غرب آسیا. تا الان شما غیر از جهنم سراغ دارید اینجا رو؟ آمریکا تا الان کم اقدام کرده، کم سلاح داده؟ آنچه که بر سر دوستان ما در لبنان آمد جهنمی از آتش نبود؟ آنچه که بر سر مردم مظلوم غزه داره میاد، خیمه آوارگان آتش میگیره و زنده زنده میسوزند، این جهنم نیست؟ بدتر از این جهنم، اصلا جهنمی بدتر از این امکانش هست که ایجاد بشود؟ بنابراین این سیاست ارعابیه که تلاش میکنن دست برتر رو پیدا بکنن، بتونن حزب الله رو متقاعد بکنن، جریان مقاومت رو متقاعد بکنن که از خواسته های خودش، از اون نگاه درست خودش عقب نشینی بکنه. و این هم شکست خورده است. ممکنه دست به سر جنایت ها بزنن ها، کماف سابق که زدن این مسیر رو ادامه بدن، اما این نشان برتری، نشان فتح و پیروزی اونها یقینا نخواهد بود. در حوزه داخلی هم رسانه‌های بیگانه برای اینی که مردم ما رو همونطور که عرض کردم تمرکزشون رو بگیرن و البته فشار بیارن مردم مثلا که دست از مقاومت برداره، هم مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن که آقای دکتر گفتن، هم بحث‌های سیاسی رو در حوزه هسته‌ای مطرح میکنن، مثل مکانیسم ماشه که البته اسمش هم درست نگفت، گفت مکانیسم راشه توی یکی از این رسانه میگنه و چندین بار تکرار میکرد، میگم گفتم بابا این بنده خدا اصلا تو لفظ گیره، حالا چه برسه به تحلیل سیاسی. بحث تحریم هایی که مجدد اگر برگرده مردم ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین و چنان میشوند، این سیاست ارعاب، این سیاست تمرکز زدایی رو دنبال میکنن برای اینکه مردم ما رو متوقف بکنند از حمایت از محور مقاومت. میدونن که این جنگ جنگ سرنوشت سازیه، ولی خب خودشون هم میدونن که شکست خورده قطعی این میدان جریان غربگرا هست. در داخل هم حرف هایی که مطرح میشه که ما رئیس جمهور جدید آمریکا اومده، فرصتیه برای این که ما بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم، این فرصت هیچگاه برای ما نبوده، نیست و نخواهد بود، چون آمریکایی ها دست از رویکرد استکباری خودشون بر نمی دارن. بنابراین این حرفا که فرصت خوبیه با ترامپ تاجر ما بشینیم به یک جمع‌بندی. ترامپ اگر تاجر بود، اگر قرار بود که به منافع اقتصادی خودش حتی فکر بکنه، از برجام نباید می اومد بیرون. این اشتباهی که خود آمریکایی ها معتقدن رو نباید انجام. بنابراین این حرفا هم که در داخل زده میشه به نظر من حرفای غلطیه، گراهای غلطیه که داره داده میشه و یقیناً پیروزی نهایی با جبهه مقاومت خواهد بودن
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از اساتید و صاحب نظران گرانقدر حاضر در پخش رادیو گفتگو، ویژه متشکرم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت که امروز هم همراه برنامه تخصصی امواج شبهه بودید پیرامون موضوع رسانه‌های بیگانه. وقتی ضد مقاومت تصویر قدرت است و مقاومت خود قدرت، همراهان گرانقدری داشتیم، جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر مسعود نیکروش کارشناس روابط بین‌الملل و فعال حوزه رسانه. فراموش نکنیم برای رسانه مجاهد متشرع میداندار بودن، هوشیاری لازم است، بصیرت لازم است، توسل لازم است، تقوا لازم است، ایمان لازم است. نه ترکیه، نه اوکراین، نه هیچ کس دیگر. هر آنچه که در منطقه اتفاق می افتد، شیطان بزرگ، انگلیس، صهیون‌ها و ایادی و 20 دسته تروریست آنها هستند. درود بر شما باشد تا برنامه تخصصی امواج شبهه دیگر. انشاءالله ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. در عزاداری هاتون تسلیت عرض میکنم. در انتهای برنامه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با رادیو گفتگو. در ادامه با شما هستیم با میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره ابزار و ابزارها، درباره واژه ابزار و ابزارها البته، میخوام خدمتتون صحبت بکنم. همه با معنی این واژه آشنا هستیم، هممون این واژه رو به کار میبریم. ابزار واژه فارسیه، در متنهای قدیمی به شکل ابزار و افزار و یکی دو شکل املایی دیگه هم به کار می رفته. جمع این واژه باها ابزارها طبیعتاً رایجه، اما گاهی ما می بینیم که ابزار رو به مفهوم جمع تصور می کنن و به کار می برن. این کاربرد نادرسته. واژه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه و مثل اخبار و امثال اون که به اصطلاح بر وزن افعال هستن جمع واژه دیگه ای نیست خود ابزار. ابزار فارسیه و یک واژه بسیطه، به اصطلاح یک واژه منفرده، یک تک واژه. بنابراین ما برای مثال در جمله ای بگیم، مثلا به شکل جمع بخوایم به کار ببریم، بگیم که ابزار مثلا صنعتی از فلان کشور وارد کشور ما شد و به یک موضوع یا مورد خاص اشاره بکنیم و اونجا توی بافت جملمون، توی بافت کلاممون، عبارتمون این مفهوم برداشت بشه یا واقعا این مفهوم گنجانده شده باشه که ابزار جمعه. خیر، ابزار جمعش ابزار هاست، خودش مفرده. واژه دیگه ای داریم، ادوات، که جمع اداته، اونم یعنی وسایل، میگیم آلات و ادوات یا ابزار آلات. ابزار به اضافه آلات فارسی که یعنی ابزارها، مجموعه ابزار. این نوع جمع ها مجموعه رو معمولا میرسونه. یعنی فرض بفرمایید در یک تعمیرگاه خودرو، یک مثال ملموسه که من خدمتتون عرض میکنم، انواع آچار میبینیم، انواع انبردست و پیچگوشتی و انواع خاص پیچگوشتی و وسایل دیگه ای که هست. بنابراین جمع اینا میشه ابزارها یا ابزارالات. همه اینا با هم ابزار نیستن، همه اینا با هم ابزارهان، چون ابزار عرض کردم مفرده. تک تک اینا یک دونه ابزار، یک پیچکشتی دو سو برای مثال یک ابزار، پیچکشتی چهار سو با هر نوعی که باشه یک ابزار دیگه، انبردست یا انبردستی یک واژه دیگه، یک ابزار دیگه. بنابراین ابزار همونطور که عرض کردم مفرده، واژه زیبای فارسیه و مفهوم جمع در اون نیست. گاهی همونطور که عرض کردم به اشتباه، مثل واژه های عربی که تعدادشون هم خیلی زیاده بر وزن افعاله، مثل ابزار، مثل اخبار و امثال این، و امثال، همین امثال که عرض کردم جمع مثل، اخبار جمع خبر، ابزار مثل اونها نیست، فارسیه و جمعش هم ابزارها هست. پس ابزار مفرده. تا برنامه آینده که واژه یا واژه های دیگه خدمت شما طرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
صدای دانشجو صدای شماست. چهارشنبه 14 آذر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، یک برنامه ویژه به مناسبت روز دانشجو، پر از هیجان، گفتگوهای جذاب و پرداختن به دغدغه‌های دانشجویی. از ساعت 9 تا 11 صبح با صدای دانشجو همراه باشید. از رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به طور زنده و مستقیم بشنوید و در این جشن صدای نسل